بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه دو سه دقیقه باید درس جلسه قبل تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. گفتیم که گاهی شارع امر میکنه به احد و شیئین یا احد الاشیاء، شارع امر میکنه به یکی از دو چیز، یا این یا این، یا شارع امر میکنه به یکی از اشیاء، یا این یا این یا این. گفتیم اینجا که مسئله دو صورت داره. صورت اول جلسه قبل گذشت، صورت دوم اول درس امروز. صورت دوم اینه، صورت دوم اینه که در هر یک از این اشیاء، در هر یک از این اشیاء یک ملاک مستقل و مخصوص به خودش وجود داره. تو پرانتز چی عرض کردم؟ در هر یک از اشیاء ملاک مستقل و مخصوص به خودش وجود داره. تو پرانتز، مثلا در اطعام یک مصلحت مستقل و مخصوص به اطعام وجود داره، در عتق رقبه یک مصلحت مستقل و مخصوص به خودش وجود داره، در صیام شهرین متتابعین هم یک مصلحت مستقل و مخصوص به خودش وجود داره. پرانتز ببندید. صورت دوم اینه که در هر یک از این اشیاء یک ملاک مستقل و مخصوص به خود وجود داره، ولیکن جمع بین این ملاکات ممکن نیست. جمع بین این ملاکات ممکن نیست یعنی چی؟ یعنی اگر مکلف یکی از این اشیاء را انجام داد، به اون ملاک و مصلحتی که در اون شیء میرسه، ولی دیگه با انجام دادن شیء دیگر نمیتونه به مصلحتی که در اون هست برسه، چون این ملاکات قابل جمع نیست. اگر اولی را انجام داد، به اون مصلحتی که در اولی هست میرسه، دیگه بعد از انجام اولی اگه دومی هم انجام داد، دیگه به اون مصلحتی که در دومی هست نمیرسه. این صورت دومه که ما هفته قبل ازش تعبیر میکردیم که اغراض شارع متعدده. وقتی ملاکات متعدد شد، قهرن غرضم میشه چی؟ متعدد. در این صورت قول اول صحیحه و بقیه اقوال باطله. قول اول چی بود؟ قول اول اینه که بگیم تمام این اشیاء واجبه، ولی چه نوع وجوبی دارند؟ وجوب تخییری. این قول درست. چرا این قول درسته؟ چرا؟ علتش اینه، چون ما میگیم در هر یک از این اشیاء ملاک وجود داره، مصلحت وجود داره. خب اگر در هر یک از این اشیاء ملاک و مصلحت وجود داره، شما باید بگید تمام اینها چیه؟ واجبه. میدونید صاحب کفای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر در هر یک از این اشیاء ملاک و مصلحت وجود داره، شما باید بگی واجبه، چون احکام تابع مصالح و مفاسده. شما بگو واجبه، بعدن تو وجوبه تصرف بکن، بعدن بگو وجوب چه نحوه وجوبیه؟ وجوب تخییری. از اول نگو بگو که همش واجب نیست، چون فرض اینه که در تمام این اشیا چی وجود داره؟ ملاک و مصلحت. غرض شارع به تمام این اشیا تعلق گرفته. حالا که در همه این اشیا ملاک و مصلحت وجود داره، شما بیا بگو همش واجبه، ولی تو این وجوبه تصرف بکن، بگو همش واجبه. چه نحوه وجوبی؟ وجوب تخییری. پس قول اول درسته، بقیه اقوال باطله. با این توضیحات که عرض کردم برای رفقا کاملا روشن شد. حالا دونه دونه ردش بکنیم. قول دوم باطل. تا اینجا نوشته بودید. خب قول دوم چی بود تا بگیم چرا باطله؟ قول دوم این بود که بگیم احد الاشیاء واجبه، یکی از این اشیاء واجبه. حالا یا احد مفهومی یعنی مفهوم احد، معنی احد، یا احد کی؟ مصداقی. این باطله. چرا باطله؟ اما قول دوم باطل است، چون تعدد ملاک کاشف از تعدد وجوب است. انشالله عرضم رسیدید. چون تعدد ملاک کاشف از تعدد وجوب است. آقا جان، صورت دوم فرض اینه که در هر یک از این اشیا ملاک وجود داره، مصلحت وجود داره، خود تعدد ملاک کاشف از تعدد وجوبه. چرا حضرت عالی میگه یه دونش واجبه؟ همون نکته که عرض کردم، اول بگو همش واجبه چون ملاکات متعدده، احکام تابع ملاکه. اول بگو همش واجبه، بعد تو این وجوبه تصرف بکن. بگو وجوب، وجوب چیه؟ تخییری. نه اینکه از اول بگو احد الشیئین واجبه یا احد الاشیاء واجبه. احد الشیئین یا احد الاشیاء زمانی میگن واجبه که پای چند تا ملاک در میون باشه، یه دونه ملاک. ولی فرض اینه که در اینجا ملاکات چیه؟ متعدده. پس قول دوم باطله، چون تعدد ملاکات و تعدد اغراض کاشف از تعدد چیه؟ وجوبه. این تموم شد. مرحوم حکیم برای باطل بودن این قوله، چون صاحب کفایه نگفته علت باطلان چیه، برای باطل بودن این قولی دلیلی ذکر کرده. خب این دلیل با عبارت صاحب کفایه سازگاری نداره. حالا تو عبارت دلیلی که مرحوم حکیم آورده رو میگیم، با عبارت صاحب کفایه سازگاری نداره، یعنی حرف مرحوم حکیم دقیق نیست. دلیل باطل بودن قول دوم همینه که عرض کردیم، تعدد ملاک کاشف از تعدد چیه؟ وجود. این نظریه دوم. اما باطل بودن نظریه سوم، این تو بعضی از نسخه ها نیست ولی ما میگیم، اما باطل بودن نظریه سوم. آقا نظریه سوم چی بود؟ نظریه سوم اینه که همش واجبه ولی به نحو، سلام علیکم، ولی به نحو وجوب چی؟ تعیینی. اما چرا این باطله؟ اما بطلان قول سوم دلیلش اینه، یا استیفاء تمامی ملاکات ممکن است در این صورت، وجهی برای سقوط بقیه نیست. یا استیفاء ممکن نیست در این صورت، وجهی برای وجوب همه نیست. اینم رد صاحب کفایه. یکم توضیح بدم، قول سوم این بود که تمامی این اشیا واجبه، عتق رقبه واجبه، اطعام واجبه، صوم شهرین متتابعین هم واجبه. چه نوع وجوبی؟ وجوب تعیینی. ولیکن اگر حضرت عالی یکی از اینا را انجام دادی بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. قول سوم این بود. صاحب کفایه جواب میده، میفرماد که این ملاکاتی که در این اشیا هست، مسالی که در این اشیا هست، به دست آوردنش ممکن هست یا ممکن نیست؟ از دولت خارج نیست. یا به دست آوردن تمامی این ملاکات و مسال ممکنه یا به دست آوردن تمامی ممکن نیست. اگه به دست آوردن تمامی مسال و ملاکات ممکن هست، بفرمایید وجهی برای سقوط و وجوب نیست. چرا با انجام یکی بقیه ساقط بشه؟ خب اونم انجام بده تا به ملاکاتی که در اونها هم هست برسی، تا به مسالی که در اونها هست برسی. نه مثل هم نیست، مثل هم در جایی است که همه اینا برگرده به قدر جامعه. فرض اینه که اینا به قدر جامعه بر نمیگرده و اول دقت نکردی که هر کدوم از اینها، بس در اینی که هر کدوم از اینها یک ملاک مستقل و مخصوص به خود دارد. ولی اگر استیفاء ملاکات ممکن نیست، یعنی شما نمیتونید تمامی این ملاکات و مسالی که در این اشیاء هست رو به دست بیارید، اگر استیفاء تمامی مسال و ملاکات ممکن نیست، پس وجهی نداره که همش بشه واجب. متوجه هستی؟ این تو بعضی از نسخه ها نیست. اما باطل بودن قول چهارم صاحب کفایی میگه همش واجبه، ولیکن از آثار این وجوب پی به نحوه وجوب میبریم. آخه نه، این میگه واجب تعیینیه، واجب تعیینی غیر از واجب تخییریه. میگه همش واجب تعیینیه، اگه بگه واجب تخییری بله، همون اشکال که ما بهشون میگیریم صاحب کفایم وارد. اما قول چهارم باطل هست. قول چهارم چی بود؟ که احد معین واجبه، اینم ردش گفتیم. تعدد ملاک کاشف از تعدد وجوب است، چون فرض اینه که ملاکات و مساله متعدده، ملاکات که متعدد شد این کاشف از اینه که وجوب متعدده، بس شما حق نداری بگی احد و هما واجبه. بازم اون نکته رو تکرار بکنه، صاحب کفایی اینو میخواد بگه، میخواد بگه حالا که تمامی این اشیا دارای ملاکه، بابا شما حداقل بگو همش واجبه، بعد تو نحوه وجوب دست ببر، بگو وجوب تخییریه. اینجور نباش که از اول بگی احد واجبه. این تمام شد، این یه صفحه رو بخونیم وارد بحث بعدی بشیم، یا اول از خارج بگیم یه صفحه دیگه. حالا بحث بعدی هم یه دونه سوال با یه دونه جواب، که دیگه این تقریبا یه جلسه و نیم وقت ما رو میگیره. و ان کان، این و ان کان عطف است بر ان کان. ان کان رو پیدا بکنید، ان کان الامر به احد شیئین به ملاک انه. حالا این انکان عطف است بر اون انکان. و انکان، کان را بزنید به امر به احد شیئین، و اگر بوده باشد امر به احد شیئین، مثل اینکه شارع امر می کند به اطعام 60 مسکین یا اتق رقبه، می فرماید اطعم او اعتق، و اگر بوده باشد امر به احد و شیئین به ملاک انهو، به ملاک این که، این ملاک اینجا یعنی علت، به علت این که شأن چنین است، یکون فی کل واحد منهما غرضون. ببینید موقعی که صاحب کفایه شق اول رو میگفت با این تعبیر گفت به ملاک انهو هناکه، به ملاک انهو هناکه غرض اون واحد، نه که نگفته بود فی کل شیئین، لذا ما غرض را گرفتیم غرض چی؟ شارع، غرض مولا. ولی چون در اینجا گفته فی کل واحد منهما، پس ما مراد از غرض رو میگیریم ملاک. اون تا بین ملاک و غرض شارع چی وجود داره؟ تلازم. اگر هر یک از این اشیا دارای یک ملاک مخصوص بود، پس قهرن غرض شارع هم میشه چی؟ متعدد. و اگر بوده باشد امر به احد الشیئین به ملاک این که، یعنی به علت این که شأن چنین است، یکون فی کل واحد منهما غرضون، می باشد در هر یک از اون دو شی یک غرضی، ولی غرض نیست ملاک، البته این ملاک تنافی با غرض نداره ها، ملاک لازمه ی غرضه، می باشد در هر یک از اون دو شی غرضی، یعنی تو اطعام ملاکه، تو اتق رقبه هم ملاکه، می باشد در هر یک از اون دو شی غرضی، که آقا خصوصیت این ملاکه چیه؟ خصوصیت این ملاکه اینه که قابل جمع نیست، یعنی اگر شما یکی از این دو شی را انجام دادید به ملاکی که درش هست میرسی، بعد از که رسیدی دیگه با انجام شیء دیگه نمیتونی به ملاکی که در او هست برسی. غرضی که لا یکاد و یحصل و مع حصول الغرض فی الاخره مع اتیانهی، حاصل نمیشود اون غرض با حاصل شدن غرض در دیگری، یعنی اگر با انجام دیگر غرض حاصل شد، دیگه با انجام این غرض حاصل نمی شود، حاصل نمی شود اون غرض با حاصل شدن غرض در دیگری با اتیان اون دیگری. یعنی اگر شما اولی را انجام دادی به اون غرض و ملاکی که در اولی هست میرسی، دیگه با انجام دومی به اون ملاک و غرض که در دومی هست نمیرسی. ضمیر مع اتیانی را بزنید به آخر، به اتیانی فرقی نداره، البته بالای کتاب ما نوشته نسخه بدل، بازم ضمیرش میخوره به آخر، یعنی به واسطه اتیان اون دیگری به ملاکی که در او هست نمیرسی. کان نه، ای جواب این آقا جان، در این صورت قول اول صحیحه، بقیه اقوال باطله. ای کانه میخواد قول اول را بگه. کان کل واحدین، در این صورت کان جواب این، می باشد هر یک واجب، یعنی اطعام واجب، اطق رقبم واجبه، ولی چنو وجوبی؟ به نحو من الوجوبه، به نحوی از وجوب. خب حالا این نحو از وجوب چه نحویه؟ میگه ما از آثار پی میبریم که این نحوه از وجوب چه نحوه از وجوبه؟ وجوب تخییری. به نحو من الوجوبه، می باشد هر یک واجب به نحوی از وجوب، که یستکشف عنه تبعاته، کشف میکند از این نحو تبعاته. ضمیر تبعاته رو به چی بزنیم؟ به وجوب میشه زد، ولی من زدم به کل واحد. کشف می شود، کشف می کند انهو از این نحو از وجوب. چی کاشف از نحوه وجوبه؟ تبعات و آثار هر یک. مگه تبعات و آثار هر یک از این اشیا چیه؟ حالا ما خواهد تبعاتشو بگه، آثارشو بگه. یک، من عدم جواز ترکیهی الا الالآخر، از این که جایز نیست ترکه، بفرمایید، کل واحد، مگر شما به سمت چی برید؟ دیگر. نگاه کنید آقا، الان میخواد ست اثر بگه که این ست اثر ویژگی چه نوع وجوبیه؟ وجوب تخییری. اولین ویژگی اینه، من عدم جواز با من موافقت کردی تبعاتورا بزنیم به کل واحد؟ من عدم جواز ترکیهی، از ویژگی اول، از اینکه جایز نیست ترک هر یک مگر متمایل بشوید به دیگری، یک ویژگی. ویژگی دوم، و ترتب ثواب علی فعل الواحد منهما، و مترتب شدن ثواب بر انجام دادن یکی از دو شیء. این دو ویژگی. ویژگی سوم، و العقاب علی ترکهما، و عقاب بر ترک این دو شیء. یعنی اگر مکلف هر دو شیء را ترک کرد مستحق عقابه. آقا جان این ویژگی چه نحو از وجوبه؟ وجوب تخییری. این قول اول بود، قول اول صحیحه. فلا وجه، یعنی از با من باشید، میخواد بقیه اقوال رد بکنه. قول دوم چی بود؟ احد و شیء این واجبه. حالا یا احد مفهومی یعنی معنی احد، یا احد مصداقی یعنی یکی خارجی، این باطله. چرا باطله؟ چون تعدد ملاک کاشف از تعدد وجوبه. بابا ملاک موقع که متعدده بس وجوب بیاد، بعد تو وجوب دست ببر، نه اینکه وجوب را در نطفه خفه بکن نزار بیاد. حلا وجهه، میخواد قول دوم رد بکنه. پس وجهی نیست فی مثلیهی، مثلی رو بزنید به صورت دوم، وجهی نیست در مثل این صورت دوم، للقول به کون الواجب هو احدهما، برای قائل شدن به این که واجب هو اون واجب احد الشیئینه، منتها احد الشیئین لا به عینه، یعنی لا علی التعیین، ضمیر عینهی میخوره به احد، نه به تعیین اون احد، یعنی لا علی التعیین. وجهی نیست که کس بیاد بگه واجب احد هما یا لا علی التعیینه. مفهومن یعنی احد مفهومی، ببخشید کتابتون چی داره؟ به عینه. مصداقن یعنی احد مصداقی، احد مصداقی یعنی بگو یکی از این اشیا، یکی خارجی واجبه، وجهی نداره. ولا مفهومن و نه احد مفهومی. یعنی حضرت علی گفت معنی احد واجبه، کما لا کما هو واضح. هو رو بزنید همونطور که این عدم الوجه روشن است. آقا علتی که من آوردم چی بود؟ چون تعدد ملاک کاشف از تعدد وجوده. خب حالا میدونید مرحوم حکیم علتش چیه؟ مرحوم حکیم علتش اینه، میگه چون احد مصداقی اصلا خارجیت نداره، احد مصداقی در عالم خارج اصلا وجود نداره. چرا؟ به خاطر که اطعام در خارج چیه؟ اطعام احد نیست که. متوجه هستید؟ چون این کسانی که میگن احد مفهومی مرادشون احد لا به عینهی هست، احد لا علی تعیین. شما انگوش رو هر کدوم که بذاری احد لا علی تعیینه یا احد مع تعیینه؟ احد مع تعیین کاملا مشخصه، ولیکن احد مفهومی نمیتونه باشه، به خاطر که مفهوم جاش تو ذهنه، وجوب که نمیره رو چیزی که جاش تو ذهنه. که این دلیل است که مرحوم حکیم آورده، این دلیل مرحوم حکیم دقیق نیست. خیلی حرف قشنگیه ولی دقیق نیست. میدونی چرا دقیق نیست؟ به قرینه بعدش الا ان یرجع. یه لحظه با من باشید نگاه کنید، صاحب کفایی میگه که قول دوم باطله، قول دوم که بگیم احد واجبه، مگر این که بگیم قائل به این قول نظر داره به صورت اول. صورت اول چی بود که جلسه قبل گفتیم؟ غرض یکیه. خب اگر ما بگیم بله قائل به این قول نظر داره به صورت اول، یعنی این قولی که داره این قولش مربوط به صورت اول، اینجا حرفش درست، اینجا ما میتونیم احد واجبه. خب همین که صاحب کفایی میگه که اگر قائل به این قول حرفش تو صورت اول باشه حرفش درسته، این دلیل بر اینه که حرف مرحوم حکیم غلطه. چرا حرف مرحوم حکیم غلطه؟ چون اگر ما این دلیلی که مرحوم حکیم گفته را قبول بکنیم، بابا جان به احد وجوب تعلق نمیگیره، چه مربوط به صورت اول باشه چه مربوط به صورت دوم. یعنی این علتی که مرحوم حکیم آورد به هیچ وجهی باعث نمیشه که حرف قول دوم بشه درست حتی طبق صورت اول. فهمیدی چی شد؟ حتی طبق صورت اول. چون این دلیلی که مرحوم حکیم آورده میگه چون به احد احد مصداقی خارجیت نداره، احد مفهومی هم امر ذهنیه، به اینا امر تعلق نمیگیره. خود در صورت اول هم حرف همینه، احد مصداقی خارجیت نداره، احد مفهومی هم امرش تعلق نمیگیره. پس ما باید یه دلیلی بیاریم که اگر ما کلام قول دوم رو ببینیم تو صورت اول اون دلیل دیگه خراب بشه. و اون دلیل چیه؟ باید این تعدد وجوب کاشف از تعدد غرضه. متوجه هستی؟ ولی دیگه تو صورت اول تعدد وجوبی در کار نیست. انشالله گرفتید. الا ان یرجع الى ما ذکرناه، در قول دوم رو توجیه میکنه ها، مگر اینکه رجوع کند قول دوم به چیزی که ذکر کردیم. ما اون چیز را کجا ذکر کردیم؟ چی ذکر کردیم؟ حواستون جمع باشه. به چیزی که ذکر کردیم ما اون چیز را کجا ذکر کردیم؟ فی ما یعنی مورد، در موردی که اذا کان الامر به احدهما، زمانی که بوده باشد امر به احد الشیئین بالملاک الاول، این ملاک نه همون ملاک، زمانی که بوده باشد امر به احد الشیئین به همون ملاک اول. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در مسئله یه دونه ملاکه، اگر امر به شیء اول شد به خاطر همون ملاکه، اگر امر به شیء دومم شد به خاطر همون ملاک اوله. آقا این به عهد ما بالملاک الاول، فی ما اذا کان الامر به عهد ما بالملاک الاول، اشاره به کدوم صورت داره؟ صورت اول. تو ذهنتون باشه، مگر اینکه رجوع کند این قول دوم به چیزی که ذکر کردیم ما اون چیز را، در صورت اول. حالا اون چیزی که ما ذکر کردیم چی بود؟ این من بیان ما میکنه، من ان الواجبه، از این که واجب هو الواحد الجامع و بینهما، از این که واجب هو اون واجب واحدی است که جامع می باشد بین شیئین. بله اگر بگیم قدر جامع واجبه، اینجا میتونیم احد واجبه. خب حالا کتابتون چی داره؟ ولا ولا باب اضافه کنید، اید رد قول چهارمه. اینا رو بنویسید، قول چهارم باطله. قول چهارم گفت که میگفت که همه اینها، قول چهارم میگفت چی؟ میگفت احد معین واجبه، یعنی از بین این امور یکیش واجبه که اون یکی نزد خدا معین است و نزد مکلفین معین نیست. صاحب کفایی میفهمه که این قولم باطله، ولا احدهما معینن، هما رو بزنید به شیئین، نیست احد و شیئین اون احد معین واجب، مع کون کل منهما مثل الاخر، با این که هر یک از این دو شیء مثل دیگری هست، فی انه وافن بالغرض، در این که هر یک وافی هست به غرض، فرض اینه که در هر یک از این اشیاء ملاک مستقل و مخصوص به خود وجود داره، پس وجهی نداره که ما بگیم احدش واجبه، با این که معکون، با این که می باشد هر یک از اون دو شی مثل دیگری، در این که هر یک وافی به غرض است. این تمام شد. حالا کتابی ما نداره خودمون نوشتیم، میبینی کتابی شما داره یا نداره؟ ولا کل واحد منهما داره. این رد بر نظریه سومه. نظریه سوم چی بود؟ همشون واجبه ولی به نحو وجوب چی؟ تعیینی. ما چی عرض کردیم؟ گفتیم یا به دست آوردن ملاکاتی که در همه اینها هست ممکنه یا ممکن نیست. اگر به دست آوردن همش ممکنه، وجه نداره که بعضیش ساقط بشه. اگه ممکن نیست، وجه نداره که همش واجب بشه. حالا عبارت همینو میخواد بگه، ولا میخواد رد قول سوم بکنه، ولا کل واحد منهما تعیینن مع سقوط به فعل احدهما، و نه اینکه هر یک از این دو شی واجب باشد تعیینن، یعنی شی اول واجب تعیینی باشه، شی فرقی نداره، تعیین و تعیینی یه چیزه، و نه اینکه هر یک از اون دو شی واجب باشد واجب تعیینی، با اینکه ساقط بشود به واسطه انجام دادن یکی از این دو شی. یعنی چی؟ یعنی شما بگید همش واجبه، همش هم واجب تعیینیه، ولی اگه بعضیشو انجام دادی دیگه بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. و نه اینکه هر یک از اون دو شی تعیینن واجب باشد با ساقط شدن به واسطه انجام احد الشیئین. چرا این باطله؟ تون که نمیخونم. بداهت عدم سقوط، به خاطر اینکه بدیهی است. چی بدیهیه؟ ساقط نشدن. وجهی نداره که ساقط بشه، مع امکان استیفاء ما فی کل منهما من الغرض، در صورتی که امکان داشته باشد به دست آوردن آنچه که در هر یک از این دو شی هست از غرض، غرض یعنی ملاک. اگر استیفاء ملاکات ممکنه، وجهی نداره بعضی ساقط بشه. و عدم جواز ایجاب کذالک، اتفاس بر عدم بالا، بداهت بدیهی است که جایز نیست واجب بشود کذالک، کذالک یعنی تعیینن، جایز نیست که واجب بشود تعیینن، مع عدم امکانهی، با عدم امکان استیفا. متوجه شدید؟ خیلی راحت. فتدبر، پس دقت کن تو، هیچی توش نیست. ای تمام شد؟ این یه صفحه 5 دقیقه از خارج این بقیه عبارت بخونید، مطالب ساده است. نگاه کنید، یه سوال، این سوال من میگم بعد جواب میدیم. سوال اینه، همون طوری که تخییر بین متباینین ممکن است، آیا تخییر بین اقل و اکثر هم ممکن است یا خیر؟ آقا جان یکم سوال توضیح بدم. تخییر بین المتباینین ممکنه. الان اطعام 60 مسکین متباین با اتق رقبه، او یه ماهیتیست، یه ماهیت دیگه، او یه چیز دیگه، تخییر بین این دو ممکنه، ولی آیا تخییر بین اقل و اکثر هم ممکنه؟ شما مخیر بیش بین اقل و اکثر. مثالش تو شهر لومه خوندید، صاحب کفایی مثال میزنه، مثل که شما در رکعت سوم و رکعت چهارم مخیرید بین 5 چیز. حالا کاری به اون 5 تاش ندارم، من فقط 2 تاشو مثال میزنم. مخیرید بین 1 تسبیحه یا 3 تسبیحه. الان این 1 تسبیحه اقل، 3 تسبیحه اکثر. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقوله یا معقول نیست؟ این سوال. جواب در مسئله 2 نظریه است. 1، نظریه بعضی. نظریه بعضی چیه؟ تخییر ممکن نیست. چرا تخییر ممکن نیست؟ دلیل اینها اینه، یک قیاسه، میگه شرط تخییر اتصاف دو طرف به وجوب است، این صغرا کبرا، و اتصاف دو طرف به وجوب در اقل و اکثر منتفی است. نتیجه پس شرط تخییر در اقل و اکثر منتفی است. این دلیل این آقاست. من یکم توضیح بدم. آقا جان بس در اینه که آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکن است یا ممکن نیست. بعضی از علما میفرمون که ممکن نیست. میگیم چرا ممکن نیست؟ میگه دلیل اینه، اگر دو چیز بخوان بشن واجب به نحو وجوب تخییری، باید هر دو بتونه متصف به وجوب بشه، و حال آن که در اقل و اکثر هر دو طرف متصف به وجوب نمیشه. چرا متصف به وجوب نمیشه؟ چون حضرت علی با انجام اقل یه دونه تسبیحات رو گفتی، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، یه دونه تسبیحات رو گفتی، با این یه دونه تسبیحات غرض شارع حاصل میشه، چون غرض شارع باید حاصل بشه، چون اقل یکی از دو طرف چیه؟ تخییره. پس شما با انجام اقل، با انجام اقل غرض شارع حاصل، غرض شارع که حاصل شد امر ساقط میشه، چون امر وجودن و عدمن تابع چیه؟ غرضه. تا وقتی که غرض بود امر هست، غرض که رفت امر میره. پس با انجام این نمودار داشته باشید، با انجام اقل رکن بعدی سقوط غرض، با سقوط غرض سقوط امر، با سقوط امر بفرمایید عدم وجوب اکثر دیگه. اگر امر ساقط شد دیگه زائد بر اقل واجب نیست، زائد بر اقل واجب نیست، یا مستحب یا مباح. حالا در البته توی مثالی که من عرض کردم مستحب است، بعضی از جای دیگه که صاحب کتاب آخر مبحث نقل میکنه میشه مباح. خب پس در اینجا زائد بر اقل واجب نشد که ما بگیم زائد بر اقل هم شده واجب، پس اکثر هم واجب، پس دو طرف واجبه. این دلیل این هاست دیگه، تکرار نکنم. صاحب کفایه جواب میده، جوابش اینه، یه خط تو داشته باشید. ببینید موقعی که من این جواب صاحب کفایه رو میگم خوب بپزونید، بعدش 10 ثانیه مکس میکنم، اگه اشکالی بهش دارید اشکال بگیرید، اگه اشکال گرفتید میگم اشکال از ناعینیه، نگرفتیدم که هیچ. صاحب کفایه از این جواب یه اشکال میگیره به این دلیله، اشکال اینه، در یک صورت تخییر بین اقل و اکثر ممکن است، و آن در صورتی است که اقل به حده الخاص و به صورت به شرط لا واجب باشد، و اکثر به حده الخاص و به صورت به شرط شیء واجب باشد. این یک صفحه توضیحات منو دقت بکنید. صاحب کفایی میفرمون که ما الان یه فرضی برای شما درست میکنیم، تخییر بین اقل و اکثر ممکنه، کجا؟ حواستون جمع باشه. کجا؟ در صورتی که اقل با اون حد و حدود خاصی که داره واجب شده باشه. آقا حد و حدودش یعنی چی؟ یعنی به شرط لا، یعنی اقل به شرط این که چیزی بهش اضافه بفرمایید نش، این مال اقل. اکثر هم میدونید که ای واجبه، اکثر با اون حد و حدودی که داره، با تمامی حد و حدود اجزایش. یعنی چی با تمامی حد و حدود اجزایش؟ یعنی چی اکثر؟ یعنی این، یعنی همو اقله ولی به شرط شیء. اگه گفتی شیء چیه؟ زیادیه. متوجه هستید؟ خب حالا این که شد، پس اقله با چه شرطی واجبه؟ به شرط لا، به شرط این که چیزی بهش اضافه نشه. ولی اکثره چه صورتی واجبه؟ اقل به شرط شیء. حالا من یه سال از رفقا میخوام بکنم، شما قصد کردی که اکثر بگی، 3 تا تسبیحات بگی، با انجام تسبیحه اول غرض شارع حاصل شد یا نشد؟ نشد. چرا نشد؟ چون فرض اینه که در اکثر اقل به شرطش واجبه. متوجه هستید؟ میدونید در چه صورتی شما به انجام اقل دیگه کافیه؟ فقط انجام بدید، اقل انجام بدید و بس. متوجه هستید؟ ولی اگر شما اکثر رو موجود کردی، اینجور نیست که با انجام اقلی که تو زمین این اکثره غرض شارع حاصل شده باشه تا بگید دیگه وجهی برای وجوب بقیه نیست. نه بابا، اگر شما اکثر رو انجام دادی، هم اون تسبیحه اول که اقل دخالت داره در وجوب، هم بقیه تسبیحات. عرضم رسیدی چی شد؟ تأخیر ممکن شد. نمیدونه عرضم رسیدید یا نه، چون حرف مستشکل این بود که اگر اکثر موجود شد، اصلا دلیل مستشکل همینجا بود که اگر اکثر موجود شد شما با انجام اقل غرض شاره چی شد؟ حاصل شد. غرض شاره که حاصل شد دیگه وجهی نداره بقیه را انجام بدید، بقیه دیگه وجوب نداره. صاحب کفایی کاری میکنه که اگر اکثر موجود شد با انجام اون اقلی که در زمین اکثره بازم بقیه واجبه. چجوری میگه واجبه؟ میگه بابا تو اکثر اقل به شرطشی واجبه. اقل به شرطشی یعنی تمامی اجزا اکثر دخالت داره در وجوب. متوجه هستید؟ خیلی خود تأخیر درست شد. نه، یک وجوب که قطعا هست، ما نمیخوام این دوتا وجوبه. تمام شد بابا، این دیگه اقل و اکثر نیست که، این دیگه داخل در بحث چی میشه؟ متباینین. این جوری که صاحبی کفایی درست کرد میشه متباینین، چون یکیش کرد ماهیت به شرط لا، یکیش کرد ماهیت به شرط شی، ماهیت ها غیر از همه. این همون مطلبی است که مرحوم مظفر در آخر بحث واجب تخییری آورده بود. نمیدونم اصول خوب خوندید یا نخوندید. متوجه هستید؟ رفقایی که اصول پیش من خوندن، همین گوشه همین عبارت اشاره زدیم، ما حتما نوشتند، چون عادت ما به گفتن است و نوشتن، که با این دیگه از بحث چی شد؟ خارج شد. یه سفر بخونید. پس نگاه کنید آقا، ما نظریه اول گفتیم، نظریه دوم حالا حالا نمیرسیم. بقیه کلامو ببینید، یکم دارم سریع تر میخوانم، یکم روشن است یا نیست؟ روز آقا سید یعنی کلامو فی انهو، حالا عبارت یه صفحه باقی مونده، حواستون جمع، باقی مونده از کلام، فی انهو در این کشن چنین است، هل یمکن التخییر و عقلا او شرعا بین الاقل والاکثر او لا، آیا ممکن است تخییر، حالا تخییر عقلا یا شرعا، آیا ممکن است تخییر بین اقل و اکثر او لا، یا ممکن نیست؟ اگه گفتید این عقلن کجاست؟ تو صورت اول، صورت اول، صورت اول کجا بود؟ غرض یکیست. شرعن میدونید کجاست؟ تو صورت دوم، صورت دوم که غرض متعدده، چون اگر غرض متعدد شد تخییر با حکم شرعه. آیا ممکن است تخییر عقلن یا شرعن بین عقل و اکثر اولا؟ نظریه اول، ربما یقال و انه محالون، چه بسا گفته شده است. این کفشتونم بعد بیارید داخل، چون روز چهار پنجشنبه کفش ما رو دزدیدن، یکی از رفقای کلاس رفت یه دمپایی برای ما خرید. ربما یقال و انه محالون، چه بسا گفته شده است به انه، انه رو بزنه به تخییر، چه بسا گفته شده است به این که اون تخییر محاله. او دز غلط کرده، میدونی چرا؟ فکر کرده من کفش میخرم، نه، من یه کفش کهنه پاره داشتم، یا اون پاک میکنم، و همون مدتی که اون کفش باید پا میکردم. هله، ربما یقال و انه محال، چه بسا گفته شده است، چون بند هر کفشی رو 5 سال پا میکنه. متوجه هستی؟ 5 سال. این کفشی که الان پاره شده است من 5 سال پیش خریدم، این 5 سال پیش دیگه این نوکش پاره شده بود، وقتی یه کفش دیگه گرفتیم، تازه اون کفش دیگه نخریدیم، هدیه بود، اونو بردن 5 سال دیگه اینو میپوشن تا فکر نکنه که. و انه محال، چه بسا گفته شده است به این که اون تخییر محال است. چرا تخییر محاله؟ من به صورت قیاس گفتم که یه چیز تو ذهنتون بمانه، حالا دلیلش اینه، میگه فإن الأقل إذا وجد، به سبب اینکه اقل زمانی که موجود شد، شما یک تسبیه را که گفتید کان هو الواجب لا محالته، میباشد اون اقل واجب قهرن. ولو کان فی ضمن الأکثر، اگرچه بوده باشد اون اقل در ضمن چی؟ اکثر. حالا چرا کان هو الواجب؟ چرا کان هو الواجب؟ لحصول الغرض به، علت است برای کان هو الواجب، به خاطر اینکه حاصل می شود غرض به واسطه چی؟ اون عقل. و کان الزائد علیه من اجزاء الاکثر زائدن علی الواجب، و می باشد زائد بر عقل از اجزاء اکثر، یعنی اون اجزاء اکثری که زائد بر عقل است، و می باشد زائد بر عقل زائد بر بگید واجب. ببینید بازم این دلیل خوب صاحب کفایه نفرموده، ما قشنگ به صورت قیاس بیان کردیم. حالا جواب صاحب کفایه چیه؟ جوابش اینه لکنهو لیس کذالک. لکنهو رو بزنید، لکن تغییر بین اقل و اکثر نیست کذالک. کذالک یعنی محال، تغییر بین اقل و اکثر آقا محال نیست. چرا محال نیست؟ فإنهو شن، حواستون جمع، فإنهو شن اذا فرزه، زمانی که فرض بشه که ان المحصل للغرض، اون چیزی که تحصیل می کند غرض مولا را، فی ما اذا وجد الاکثر، در موردی که یافت شد اکثر، یعنی شما که اکثر را انجام دادی، سه تا تسبیحات را انجام دادی، محصل غرض هو الاکثر، اون محصل اکثر است. لل اقل الذی فی ضمنه، نه اقلی که اون اقل در ضمنه، اکثر است. نقطه بذارید، یعنی چی؟ یعنی چی واجب اکثره؟ به معنا ان یکون لجمیع اجزائه هینه ازن دخلون فی حصولهی، به معنای این که می بوده باشد برای تمامی اجزاء اکثر هینه ازن، در این هنگامی که اکثر محصل غرض است، می باشد برای تمامی اجزاء اکثر هینه ازن، می باشد برای تمامی اجزاء دخالتی در حصول چی؟ غرض. و ان کان الاقل لو لم یکن فی ضمنه کان وافیا به ایزن، اگر چه می بود اقل، اگر نبود اقل در ضمن اکثر، یعنی اگر حضرت عالی فقط یه دور تسبیحات انجام میدادید، اگر چه می بود اقل، کان اون اقل وافی به غرض ایزن. ایزن یعنی مثل چی؟ اکثر. فهمیدی چی میخواد بگه؟ و ان کان الاقل، یعنی اگر حضرت عالی فقط اقل رو انجام میداد، این اقل فقط وافی به چی بود؟ غرض. فلا محیسه، ای فلا محیسه جواب ازاست، ازا فرزه این که محصل غرض اکثر هست، فلا محیسه ان تخییر بین هما، پس چاره نیست از تخییر بین اقل و اکثر. چرا؟ به خاطر این که اگر شما بگی اقل واجبه، این میشه تخصیص بدون مخصص، ترجیح بلا مرجح، به دلیل این که مخصوص کردن اقل به وجوب این ازن، این ازن رو بزنید در این فرض، مخصوص کردن اقل به وجوب در این فرض، یعنی در این فرض فقط بگه اقل واجبه، کان این تخصیص بلا مخصص، مخصصی نداره. چرا؟ فان الاکثر به حدیه، به سبب این که اکثر حدیه مفید عمومه، یعنی با تمامی حدود اکثر. آقا تمامی حدودش یعنی چی؟ یعنی تمامی اجزایش، یعنی اقل به شرط شی. فان الاکثر به حدیه یکون مثل الاقل، می باشد مثل اقل علل فرض، این علل فرض یعنی در این فرض، مثل چی؟ مثل این که اون غرضی که حاصل می شد از کشیدن خط، مولا میگه یه خط بکش، اون غرضی که حاصل می شد از کشیدن خط مترتب میشه بر خط طویل، اذا رسم، زمانی که کشیده شود اون خط طویل، با آنچه که برای اون طویل است از حد، یعنی تمام اجزا این خط طویل دخالت در غرض داره. لا علل قصیر فی ضمنه، نه بر قصیری که در ضمنه، بگید در ضمنه طویل است. و معهو، معهو رو بزنید، حصول غرض با اکثر، و با این حصول غرض با اکثر چگونه جایز است مخصوص کردن وجوب به مالای امهو، این باره مالای امهو خط بکشید بنویسید اقل، چگونه جایز است که ما مخصوص بکنیم وجوب را به اقل، ترجمه تحت لفظی، مخصوص کنیم وجوب را به چیزی که شامل نمی شود اکثر را. و من الواضح این که این فرض به مکان من الامکان، این فرضی که ما کردیم به مکانیست از امکان، حالا که این فرض ما ممکنه، پس تأخیر بین اقل و اکثر هم چیه؟ ممکنه. انقل بس باشه صلی الله علیه و آله. یه چند تون خوندم که دیگه این هفته تمام میشه.